مناقشات بین جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدانش پیرامون مسئله هسته‌ای کماکان در مرکز محور توجه جهانی قرار دارد. در همین حال مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه 5 علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در روزهای سوم و چهارم خرداد در بغداد بدون نتیجه پایان یافت. روز پیش از آغاز این مذاکرات نیز سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساند. پیرامون این مناقشات گفتگویی دارم با پروفسور حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دباشی.
سلام از بنده، روز شما بخیر.
زنده و پایدار باشید آقای دباشی. همونطور که در جریان هستید، علارغم خوشبینی های طرفین مذاکرات در استانبول در روز 26 فروردین، مذاکرات بغداد تنها با توافق روی ادامه مذاکره در مسکو در چند هفته دیگر در 29 خرداد بدون نتیجه پایان یافت. به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از این مذاکرات چی هست؟ دو طرف به دنبال چی هستند؟
ببین، اولا مهمترین جنبش برای ما اینه که به جای حرفای جنگ و حمله نظامی و تحریم‌های اقتصادی حتی شدیدتر، بیشتر الان هم اتحادیه اروپا و هم این گروه 5 علاوه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت ملت آلمان و نماینده جمهوری اسلامی ایران دارن با هم مذاکره میکنن در استانبول، در بغداد و الان هم تایید رو هفته دوباره در مسکو. یعنی بحث از محور تحریم های حتی شدیدتر اقتصادی که لطمش طبیعتا مستقیما متوجه مردم ماست و خدا نکرده حمله نظامی، بحث الان برگشته به طرف صحبت و مذاکره و بلکه حل این مناقشه. این علارغم سعی بلیغیه که اسرائیل به طور خاص و جناح های دست راستی امریکا به طور عام، همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردین، داشتن که بحث و حول محور تحریم شدیدتر اقتصادی و هم به نظامی نگه دارن، ولی خوشبختانه الان بحث تغییر کرد. ولی محل مناقشه بین ایران و این گروه همطور که شما میدونید در واقع تعلیق غنی‌سازی 20% ایران بر طبق تعهدی که داره به NPT قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی محق هست به غنی‌سازی تا 20%، در حالی که کشورهای اروپایی و این 5 علاوه 1 میخوان که ایران این غنی‌سازی 20% رو تعلیق بکنه و حتی پیشنهاد ایزوتوپ هایی رو که برای مصارف پزشکی هست دادن به ایران و در عوض طبیعتا متعهد میشن که یه تسهیلاتی رو به خصوص در مورد تحریم های اقتصادی قائل بشن. موضع ایران بیشتر این از یکی این است که اولا غنی‌سازی تا 20% حق ایرانه و این حق رو ایران نمیخواد از دست بده و دوم در مقابل هر گونه تعهدی رو که ایران بده میخواد که فوراً این تحریم های اقتصادی برداشته بشه و این ایزولی سیاسی رو که الان جمهوری اسلامی داره در واقع برداشته بشه. محل مناقشه اینه. البته در اخبار ایران که خانم اشتون هم تایید کرده اینطور هست که آقای جلیلی نماینده ایران در این مذاکرات یه طرح 5 ماده‌ای پیشنهاد کرده به گروه 5 علاوه 1 که متضمن مسئله هسته‌ای هست ولی محدود به مسئله هسته‌ای نیست.
بله، ولی آیه دباشی، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا دیروز عنوان کرد که آمریکا برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هر کاری که لازم باشد دست خواهد زد. یعنی این آیا به معنای در واقع تشدید همون سیاست چماق هست در این حال بدون امتیاز دادن؟
دقیقا همینطوره. ببینین الان این دولت اوباما که پنتا هم وزیر دفاعش بخش از این دولته، الان تحت فشار فوق زیادی از بخصوص کنگره امریکا که تحت کنترل جناحای طرف داره اسرائیل و به طور کلی جناحای دست راستی امریکا، بخصوص در سالی که اوباما قراره دوباره برای ریاست جمهوری انتخاب بشه، اینا باید این فشاری رو که برای جنگ یعنی تحریم اقتصادی شدیدتر که معالا منجر به حمله نظامی میشه، اینا این فشار رو باید تحمل بکنن، در حالی که خب ایران رو هم متقاعد کنن یا مجبور کنن که این تنسازی در حد 20% رو تعلیق متوقف بکنه. و این توقف هم فقط به حرف نمایندگان جمهوری اسلامی نیست، باید آژانس اینا رو تایید بکنه. مسئله تهدید پنتا مسئله جدی نیست، همچون که شما میدین هم مقامات اسرائیلی هم مقامات امریکایی مقامات نظامیشون مقامات دیپلماتیکشون مرتب مشهور تهدید ایران هستن، و این رو همچون که شما گفتین یه اصطلاح براشترین اصطلاح هویج و چماقه، یعنی هم هویج مذاکرات هست و هم چماق تهدید حمله نظامی هست. منتها قرض مسلم اینه که نظر مشترک اغلب کارشناسا اینه که این حمله نظامی گزینه واقع بینانه نیست، یعنی دامنه یه حمله نظامی از نوعی که فرض فرمایید در عراق بود یا در افغانستان بود یا در لیبی بود، در مورد ایران که یک کشور 75 میلیون جمعیت داره و سرزمین وسیعی عواقب و مسئله سر تنگی هرمز و از خدمتون خطری که برای اصلا بالا رفتن قیمت نفت و غیر ذلک چه از نظر اقتصادی چه از نظر سوجیش شما نگاه کنین عواقب خیلی وخیمی داره، اینه که نه اتحادیه اروپا و نه امریکا، این امریکا که ارزم کنم دولت اوباما اشتیاق زیادی برای یه جنگ فوری مثل اون چیزی که مثلا در لیبی ما دیدیم یا در افغانستان یا در عراق، این سناریو رو در مورد ایران اینا زیاد بهش چیز داشته رغبت داشته باشن. حتی من معتقدم در مورد اسرائیل هم بیشتر در واقع یه نوع حول و جنجاله تا اینی که واقعا اسرائیل گزینه نظامی از اون نوعی که فرض کنین تحصیلات هسته‌ای عراق رو زدن یا تحصیلات هسته‌ای سوریه رو زدن اینا داشته باشن، یا از نوع حمله نظامی که در سال 2006 به لبنان کردن یه همچین گزینه نظامی رو من فکر نمی کنم که اسرائیل داشته باشه. اسرائیل به طور قطع توانایی نظامی اینی که یه حمله نظامی بکنه تحصیلات هسته‌ای ایران رو بزنه به طور قطع داره، ولی این یک عواقبی رو داره چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی که نه تنها امریکا و اروپا، من فکر کنم حتی خود اسرائیل آمادگی برای تحمل این عواقب رو نداره. در نتیجه این تبلی رو که دارن برای جنگ با ایران میزنن به عقیده من بیشتر یک جنجالیه که از مسائل اصلی اسرائیل که عبارت از صلح با مردم فلسطین و حالا کسانی به یه دولت معتقدن کسانی به دو دولت معتقدن، از اون تفره برن تا اینی که واقعا منجر به جنگ با ایران بشه.
بله، در همین رابطه مؤیر داگان رئیس پیشین موساد گفته که بمباران ایران احمقانه ترین چیزی هست که من تا به حال شنیدم، ولی در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل یعنی دان شاپیرو گفته که گزینه نظامی آمریکا به ایران نه تنها مطرح است بلکه طرح آن هم آماده است. اینها به چه معناست؟
ببینید، داگان رئیس سابق موساد الان مدت هاست که مخالف اهود براک و نتانیاهو هست در مورد نوع سیاستی که در مقابل ایران دارن دنبال میکنن، و در روزنامه ها و مجله ها و سایت های خود اسرائیل داگان مرتب داره میگه گزینه نظامی اصلا گزینه ما نیست و فاجعه باره، و به هر حال چون آدمی صاحب نظریه در این مورد خیلی به حرفش اهمیت میدن و بحث دامنه داری داریم هست در اسرائیل و خود اسرائیل راجع به این حمله احتمالی نظامی. ولی شفیرو که میفرمایین همونطور که عرض کردم اینها بخشی از این سناریوی که ما همچنان گزینه نظامی سر میز هست، و این گزینه نظامی سر میز هست از من فکر کنم سال 2003-2004 همچنان روی میز بوده و همچنان داره روی میز تقط میزنه یواش یواش. این یه نوع تهدیدیه، نه به این معنا که این تهدید واقعیتی نداره یا ممکن نیست عملی بشه، بلکه بیشتر من به سر و صداش توجه دارم تا به احتمالش. سر و صداش به نظر من عواقب ملموستری داره تا احتمال وقوعش. این یکی. دوم اینه که ببینید تا اونجا که مربوط به نفس خوردن و مردم عادی میرسه، برای اینکه کسانی که در موضع قدرت هستن در جمهوری اسلامی، اینا چون اصلا ذات جمهوری اسلامی بحران آفرینه و با بحران الان 30 سال سر کار مونده، یه بحران به این عظمت دیگه تازه مثل جنگ ایران عراق 30 سال دیگه عمر جمهوری اسلامی رو در مقابل تعهدی که به آزادی های شهروندی در خود ایران داره این به تغییر میندازه. ولی قدر مسلم اینه که این شرایط جنگ، نه خود جنگ، شرایط جنگی رو که این الان مهیا کردن، اولا تحریم های اقتصادی هم که شما در مقدمتون گفتین خودش نوعی جنگه و ایزوله کردن ایران نوعی جنگه. اینی که فرمایین بچه های دانشجوی ما در خارج از ایران نتونن خزینه تحصیلی براشون بیاد نوعی جنگه. اینی که نرخ ارز بالا بره نوعی جنگ. آزادی های مدنی اصلا مثلا الان همین زندانی کردن آقای دکتر فریبرز رئیس دانا فقط به جرم اینی که ناقد سیاست های دولت احمدی نژاد به خاطر مسئله حذف
یارانه ها یا به قول خودشون هدفمند بودن یارانه ها. الان شما فکر کنید که این تحریم های اقتصادی به قول خودشون مرشکنی که دارن میذارن، یا این ایزوله کردن سیاسی ایران یا دیپلماتیک ایران، ضررش الان بیشتر متوجه مردم، خود مردم ماست، خصوص از نظر محدودیت کردن حتی بیشتره طبق حتی استانداردهای خود جمهوری اسلامی آزادی سیاسی. همطور که عرض کردم مثلا زندانی کردن دکتر فریبرز رئیس دانا صرفا به این دلیل که ایشون منتقد سیاست های دولت احمدی نژاد در مورد حذف یارانه ها یا به قول خودشون هدفمند کردن یارانه ها، یا زندانی بودن بسیار دیگه از فعالین سیاسی و حقوق بشر در ایران، خانم ستوده و غیره زده. اینی که این شرایط جنگی که الان هست هم به نفع اسرائیل از نظر حواس پرتردن از مسئله اصلی اسرائیل و اون مسئله سرزمین ربایی که اینا الان 60 ساله دارن سرزمین فلسطین میدوزن، و یه هم حواس پرتی از مسئله نبودن و فقدان آزادی های مدنی در خود ایران تقصیر متوجه جمهوری اسلامی. در نتیجه جمهوری اسلامی الان از یه موضع، به نظر من هم توی آقای موسوی هم موقع گفت، از یه موضع ضعف داره وارد این مذاکرات هست، در اینکه یه دولت ملی نیست، وجه ملی نداره، پشتیبانی ملی نیست. وگرنه اگر در ایران آزادی بود، اگر گروه های مختلف میتونستن به آزادی فعالیت خودشون انجام بدن، به طور قطع ایران از موضع قوی تری وارد این مذاکرات میشد. و این زورگویی اسرائیل و این زورگویی امریکا و این زورگویی عربستان سعودی که ایران با 4 قدرت سهی مواجهه، اسرائیل یه طرفشه، پاکستان یه طرفشه، روسیه در شمالشه، ناوهای امریکایی هم در جنوبشه و اصلا بمب اتمی نداره و اصلا در حد غنی‌سازی 20% هم این قدرت ها اجازه بهش میدن. چرا بهش اجازه نمیدن؟ چون دولت ضعیفیه، چون دولتیه که فقط زورش به مردم خودش میرسه، نه اینی که قدرت نظامی داشته باشه بتونه در مقابل اینا ایستادگی کنه. شرایط فعلی در نتیجه شرایطیه که سرمش متوجه مردم ماست و عرض به خدمتتون نکرده حتی میتونه سرمات بدتری هم داشته باشه، ولی همین در این حد فعلا این مذاکرات ادامه پیدا کنه و منجر به جنگ خانمان بر نشه خود اون چیز مهمه.
آیه دباشی، شما اشاره به نکته مهم میکردید، بحران آفرینی این نظام و در واقع ائتلاف منفی که با غرب و اسرائیل در ادامه حیاتشون دارن. اما سوال من اینه، پرسش من اینه که علارغم این که این همه هزینه تحمیل شده برای اصرار جمهوری اسلامی برای به اصطلاح انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای خودش با صرف 10 میلیارد دلار و گویا 100 میلیارد دلار و به گروگان گرفتن مردم ایران و خونشون رو به شیشه کردن که هنوز نتونسته به قول آقای نوریزاد حتی یک لامپ را روشن کنه، این نشانه حماقت سیاسی این هاست یا محاسبات دیگری در کاره؟ یعنی خودشون میدونن که اگر عقب نشینی کنه به معنای پایان کار هست.
من با این تحلیل دوم شما موافقم. ببینین، ما به عنوان مردم ایران باید بین منافع ملی طولانی مدتی ایران و این جمهوری جائر تلاش حقباز زورگوی که زورش به هیچی نمیرسه به غیر از مردم خودش و الان هم در سرکوب مردم سوریه این ننگ درش هست، در سکوت مردم سوریه برای آزادی خواهیشون داره شکر میکنه، تفاوت قائل بشیم. من بارها گفتم دانش هستی، انرژی هستی، حق مسلم مردم ایرانه. این حق مسلم جمهوری اسلامی داره سوء استفاده میکنه برای محاسبات منطقه‌ای و جهانی خودش، برای خودش سر قدرت نگه داره. در نتیجه مردم عادی ما هم باید تحریم‌ها و صدمه‌های این تحریم‌های اقتصادی کمرشکنه تحمل بکنن و هم مدافع منافع ملی طولانی مدت خودشون باشن. موقعی که یک حکومت جائر بی‌لیاقت بی‌کفایتی توانایی حفظ این منافع رو نداره و اصلا لیاقت حفظ این منافع رو نداره و اصلا نمایندگی مردم ما رو نداره برای حفظ این منافع، مسئله‌ای که مردم ما باهاش مواجهه این مسئله. الان هم همطوری که گفتیم مسئله سر اینه که اینا میخوان خودشون سر قدرت نگه دارن، وگرنه هیچ ابایی از مذاکره با اروپا، هیچ ابایی از مذاکره بین امریکا ندارن. در استانبول کردن، در بغداد کردن، در مسکو خواهند کرد، مادام که این مذاکره ها وجهه بین‌المللی و منطقه اینا رو بالا ببره. حالا فرض کنید بین جناح احمدی نژاد و جناح خامنه‌ای ممکنه جنگ باشه که کی میخواد این مسئله برقرار کردن ارتباط با جامعه جهانی به قول خودشون امریکا و اروپا رو منفعت و یا اعتبارش خودشو به دست بده. طبیعیه که خامنه‌ای نمیخواد اعتبار این به جناح احمدی نژاد بره و میخواد برای جناح خودش باقی بمونه، ولی از هر طرفی که برنده بشه در واقع مسئله سر ابقاء این رژیم جائره که به غیر از خلق بحران و سوء استفاده از بحران، این سوء استفاده از بحران هایی که در منطقه هست اصلا به اون ارتباطی نداره، مثل مسئله فرض کنیم درخواستن مردم سوریه برای آزادی هاشون یا مسئله فلسطین، یا بحران های منطقه ای که جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده میکنه یا خلق بحران هایی خودش ایجاد میکنه، همه در شرایطی که دولت ملی نیست، یعنی بهره مند از هیچ وجهه ملی نیست، یعنی وقتی که یک سرکوب اونچنانی که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود، دستگیری مردم، شکنجه مردم، آزار مردم، سلب آزادی های مدنیشون، دروغ، یعنی باور نکردنیه که یه استاد اقتصادی به صرف نقد از سیاست های اقتصادی دولتی بگید شما زندانیش کنید. من اصلا من نمیدونم در هیچ جای دنیا اگه شما به غیر از جمهوری اسلامی شبیه این ببینید. آقای رئیس دانا مگه چی میخواد؟ نوکر صهیونیسم، نوکر امریکاست. یه ایرانی وطن پرست متفکر متعهد به طبقه محروم و زحمتکشی داره میگه آقا این سیاست هایی که شما دارین، خودتون هم به بحران رسیدین و مرحله دومش نمیتونین اجرا بکنین، به بنبست خواهد رسید و درست نیست. خب شما اگر معتقد به اون هست، اون رایداران هست، باید جواب منطقی به این حرف بدین، اینکه خفش کنید به نزدین زندان. یعنی این جمهوری اسلامی گرفتاری اساسیش اینه که با این شرایط، با این شرایطی که تحمل یک نقد اقتصادیش نداره، بخواد بره بشینه پای مذاکره و منافع ملی ایران ما رو به طور کلی نمایندگی بکنه. مثلا از اصلا و ابدا، از بیخوبون این جمهوری ناقص الخلقه لیاقت و کفایت همچین نمایندگی رو نداره.
آیه دباشی، پرسش دیگرم اینه که واکنش اپوزیسیون ترقی خواه به این مناقشات چه باید باشد؟
به نظر من مقابله با جنگ، حفظ تمامیت ارضی ایران، حفظ جون مردم ما، زنها، بچه‌ها، پیرمردها، مسئله این تحریم‌های کمرشکنی که کمر جمهوری اسلامی نمی‌شکنه، کمر مردم ما رو داره می‌شکنه، مقابله با این تحریم‌های کمرشکن، مقابله با تهدید نظامی، این در درجه اول قرار داره و همزمان با اون بدون کوچکترین کوتاه اومدن در برابر این ظلمی رو که جمهوری اسلامی داره به مردم ما اعمال میکنه، باید با اینها مبارزه کرد. یعنی یه لحظه شما یک زندانی سیاسی، مجید توکلی، فریبرز رئیس‌دانا، نسرین ستوده، اینها میگیرن و دستگیر میکنن و از زندگیشون، از آزادیشون محروم میکنن، یک قدم نباید مردم ما عقب بشینن که مطالبه آزادی های خودشون میکنن. ولی در این حال متاسفانه به دلیل بی‌لیاقتی های این دولت، حفظ تمامیت ارضی ما، مبارزه با تحریم های کمرشکن اقتصادی و مبارزه با خودنکرده حمله نظامی به ایران یا خودنکرده تجزیه ایران هم با مردم ماست. به اپوزیسیون ارتباطی نداره، به مردم ماست، به تک تک 75 میلیون آدم ماست، در شرایطی که یک حکومت جائر بی‌لیاقت بی‌کفایتی برای شهر حکومت می‌کنه.
آیه دباشی، من بسیار از شما متشکر هستم. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته همین اول عرض کردم، ببینید ما الان در شرایط مشکلی هستیم، یعنی ما باید مواظب باشیم که وقتی که از آزادی‌های مدنیمون دفاع می‌کنیم، وقتی با این ظلمی رو که جمهوری اسلامی داره اعمال می‌کنه مبارزه می‌کنیم، مواظب باشیم با آسیاب این جنگ افروزی‌های خارج از ایران، اسرائیل، امریکا، عربستان سعودی نریزیم، و در این حال همون قدر باید حواستون باشه که مبارزه با این نوع تهدیدها و این نوع حرفای زوری که امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی ما میزنن، اون آب با آسیاب جمهوری اسلامی نریزه. ما مردم ما در این برهه تاریخی با دو جناح در آن واحد در مبارزن، یکی این جمهوری جائر اسلامیه که باید در مقابلش حقوق مدنی خودشون رو حفظ کنن و به دست بیارن و به دست خواهند آورد، و دو این ظلم و این زورگویی این امریکا و عوان انصارش در منطقه.
زنده و پایدار باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای دباشی.
بنده هم همچنین از شما ممنون که این فرصت رو به من دادید.